رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
همه از شرایط گذار از جمهوری اسلامی صحبت می کنند و از راست و چپ نگرانی ها و مخاطرات را می بینند و در موردش صحبت می کنند. یکی از اصلی ترین و فعال ترین کاراکترهای راست امروز رضا پهلوی و جنبش طرفداران پادشاهی است. در برنامه امروز سریا شهابیو داریم از رهبری حزب حکمتی خط رسمی و در مورد شرایط گذار از جمهوری اسلامی و آلترناتیوا صحبت می کنند. سوال اولم رو با طرح این سوال که بحث مسئله خلأ قدرت یا خلأ سیاسی در فردای بعد جمهوری اسلامی چقدر میتونه درست باشه و شما چه ارزیابی از اهم تحرکات سلطنت طلبان که مبنای به قدرت رسیدن خود رو در این امر محتوم میبینند دارید؟ بفرمایید.
خیلی متشکر. با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو نینا. به نظر من این فاکتوری که شما بهش اشاره کردید که همه در مورد فردای بعد از جمهوری اسلامی خطرات سیر سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنن خیلی واقعیه. خلأ قدرت بعد از جمهوری اسلامی محتمله، به شرطی که تو پروسه سرنگونی یا تو پروسه فروپاشی جمهوری اسلامی اون قدرت اجتماعی بزرگ، یه قدرت اجتماعی بزرگ چپ یا راست، قدرتمند نشه و به سرعت جاشو جای خالی جمهوری اسلامی رو پر نکنه، این خلأ قدرت میتونه مخاطرات زیادی داشته باشه. میگم قدرت اجتماعی میتونه قدرت اجتماعی بزرگ چپ باشه یا قدرت اجتماعی بزرگ راست. حالا در ادامه میگم چرا قدرت اجتماعی بزرگ راست به نظر من آینده نداره. بحث سر چگونگی پر شدن خلأ قدرت به نظر من برای اینکه باز بشه و روشن بشه باید دو تا سناریو رو در مقابل هم گذاشت، دو تا سناریوی محتمل و دو تا سناریویی که دو تا جنبش، یکی چپ و یکی راست، به نظر من تو اون سناریوها شانس دارن. اینکه این سناریوها اجرا شدنش مستقیما به نحوه رفتن جمهوری اسلامی مربوطه. جوری که جمهوری اسلامی میره است معلوم میکنه که اون خلأ قدرت چطوری پر میشه و از اصولا خلأ قدرتی به اون شکل خطرناک پیش میاد یا نه. اگه این جنبشی که تو میدونه حکومت رو فرو به پاشونه یا سرنگون کنه و به زیر بکشه و بتونه طی پروسه پیشروی خودش قدرت سراسریش شکل بده، متحد و متشکل بشه خودش تو سازمانهای خودش و حول رهبری خودش متحد بشه و بتونه رهبری خودش رو تأمین بکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی با کمترین خونریزی توأمه و شرایط برای اینکه مردم آزادانه بتونن تحت فشار کمتر اقتصادی نظام بعدیشون انتخاب بکنن به سرعت فراهم میشه. خلأ قدرتی که این گذار از جمهوری اسلامی به اصطلاح در اون سناریویی که چپ میگه، این فاکتوری که من بهش اشاره کردم میتونه گذار به سرعت خیلی متمدنانه و خیلی خیلی رو به آینده مرفه امن و آزادی باشه. خلأ قدرتی که با یه قدرت، نه قدرت مخرب، با یه قدرت انقلابی پر بشه و بتونه پایین رو نمایندگی بکنه اصلا چیز نیست، اصلا بد نیست، خیلی هم خوبه، خیلی نشونه بی قدرت شدن و فروپاشوندن قدرتیه که حاکمه. ولی این چیزی نیستش که راست میخواد و یا به اصطلاح ازش میترسونن و یا خطراتش رو میگن. طبعا بخش از خطراتی که پاشیدن شیرازه جامعه است، ما این خطر رو به رسمیت میشناسیم و خودمون رو برای مقابله با اون آماده میکنیم، ولی چیزی که راست بهش میگه خلأ قدرت و اون سناریویی که راست روش سرمایه گذاری میکنه که با فرق میکنه با سناریویی که چپ در موردش صحبت میکنه و اونم این هستش که میدان عمل احزاب راست و گروه های قوم پرست و به خصوص که امروز تو کردستان خیلی میدان دارن و دخالت ترامپ و لابیگری با محافل قدرت راست و جوامع غربی زیاد بشه، پایین اهرم فشار باشه، این اعتصابات و اعتراضات و شورش ها و خیزش های از جنس خیزش دیما، اینا اهرم فشاری باشه برای اینکه قدرت رو بتونن از بالا دست به دست بکنن. امروز نمیتونن دخالت بکنن به خاطر اینکه فعلا اون قطاری که پایین داره حرکت میکنه خودش خود به خود خود سازمانده است و رهبری خودش رو در جنبش خودش تأمین کرده، بدون اینکه رهبری حزبی و سازمانیش رو به طور سراسری به میدون آورده باشه. امروز راست نمیتونه دخالت زیادی بکنه، از این شرایطی که هست به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه و استفاده میکنه که بتونه به امید اینکه از ترس خلأ قدرتی که چپ به میدون میاد، راست امیدش این هستش که این اهرم فشار پایین وجود داشته باشه و دستجاتی از خود حاکمیت توی بسیج و سپاه و ارتش و مافیای اقتصادی و همه اینا به طرف فرسون آلترناتیو آقای پهلوی و به کمک ترامپ و اینا بتونن حکومت رو از جمهوری اسلامی بگیرن و تحویل به اصطلاح طرفداران پادشاهی بدن، یا اونایی که به خودشون میگن جمهوری و به اصطلاح امروز همه رفتن زیر پرچم آقای پهلوی، تحویل اینا بده. یه سناریوی مثل سناریوی خمینی، در صورتی که این تکرار نمیشه، به خاطر اینکه جنبشی که به میدون اومده نه برای این اومده که مراسم مثلا خاکسپاری، مراسم به اصطلاح احترام به رضا شاه کم رونق بوده، یا نمیدونم چرا نسبت به گذشته نسبت به خاندان پهلوی خوش رفتاری شده یا نشده، یا اون نوستالژی رو نداره، برای نون اومده، برای کار اومده، برای رفاه اومده و تمام خواستهای سیاسیش حول این داره شکل میگیره و راست جواب نداره. در نتیجه راست سناریوش این هستش که از اهرم فشار پایین استفاده کنه و اون خلأ قدرتی که در غیاب نمایندگی شدن این جنبش از پایین که خودش متحد و متشکل کرده باشه و رهبریش رو تامین کرده باشه، در غیاب اون اینو به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه و بتونه قدرت رو دست به دست بکنه. با این تفاوت که این خواست قلبی راست هست، راست هم به خصوص راستی که اصطلاح خودش رو با آقای پهلوی تعریف میکنه، میگه نمیخواد شیرازه مدنیت جامعه اصلا بپاشه و نمیخواد ایران تک پاره بشه و میخواد این دست به دست شدن قدرت به اصطلاح به شکل آرامش در آرامش صورت بگیره، جنگی صورت نگیره، از این ادعاها میکنه، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. در عمل راست امکان تصاحب قدرت رو امروز نداره، به این دلیل که جنبشی که تو میدون اومده خواستای اقتصادی روشنی داره و راست بورژوازی توی خود کشورهای غربی و توی ایران اینا راه حل ندارن. در نتیجه نسخه‌ای که میپیچن اینا عملا فروپاشیه، نسخه‌ای که میره پشت سر آلترناتیو آقای پهلوی مستقل از تمایلات قلبی و ادعاهای آقای پهلوی، نسخه فروپاشیه، برای اینکه جنبشی که تو میدانه اگر بی رهبر ادامه پیدا بکنه، اگر بی سازمان ادامه پیدا بکنه و اگر نتونه رهبری خودش رو تامین بکنه، این فروپاشی اقتصادی که الان داره صورت میگیره، فروپاشی سیاسیش اون وقت با دستجات قومی، با باندهای سناریو سیاهی، با مجاهدینا پر میشه، نه با لشکری که بره پشت آقای پهلوی و سرود ایران بخونن و بسیج و سپاهی که دیگه لباسای اسلامی رو درارن و لباسای سیویل بپوشن و بعدم به سرود جمهوری اسلامی، سرود ای ایران جانشین سرودون بشه و همه با هم خیلی خوشبخت بشن. همچین اتفاقی نمیفته. اون پروژه‌ای که راست الان داره برای پر کردن خلأ قدرت سیاسی یه پروژه به شدت خطرناک و فروپاشوندن مدنیت و شیرازه جامعه است. کاراکترهای اصلیش نه آقای پهلویه، نه به اصطلاح کسایی که تحت عنوان لیبرال و سکولار دموکرات امید بستن به این پروژه ها، اینا نیستن کاراکترش. هجری ها خواهند بود و مهتدی ها خواهند بود و رجوی ها خواهند بود و سلفیگری ها خواهند بود و انواع اقسام دستجات قومی و ملی و مذهبی از این ور اون ور که ریشه ای ندارن در جامعه. در اینچه برگردم به سوالتون، اون خلأ قدرتی که اونا صحبت میکنن خلأی هستش که با خلأ قدرتی که ما صحبت میکنیم متفاوته. اون در سناریوی هستش که پایین پیشروی میکنه ولی قدرت تأمین سازمان و رهبری خودش رو نداره و از بالا میخوان براش رهبر و سازمانده رهبر به تراشن، اونجوری که مدل خمینی بود، که این تکرار نخواهد شد به خاطر اینکه به خواستا این جنبشی که در میدونه که خواست اقتصادیه، نه اقتصاد بورژوازی ایران میتونه جواب بده، نه ترامپ میتونه جواب بده و اینا عملا باعث پاشوندن شیرازه جامعه میشه این سناریوها. به هر حال ارزیابی من این هستش که پرچم راست با این ادعاهایی که میکنه شانسی نداره ابزاری هست برای میدانداری دستجات قومی، مذهبی، مجاهد، دستجات ناسیونالیست‌های کرد و یا تحت عنوان عظمت طلبی ایران، خود جمهوری اسلامی که فردا با تحت همین عنوان که عظمت که ایران دفاع تمامیت ارضی ایران رو میخواد حفظ بکنه، لشکرکشی بکنه به کردستان و لشکرکشی بکنه به سرکوب طبقه کارگر تو جنوب تو خوزستان به بهانه این که اینجا به اصطلاح خطر دستجات قومی هست. برای نمیدونم چقدر تونستم به سوالتون جواب بدم. این خلأ قدرت میتونه به وجود بیاد، منتها دو تا سناریو برای پر کردن خلأ قدرت داریم. سناریوی راست، سناریوی فروپاشی مدنیت تو جامعه است با کاراکترهای ماجراجو مخرب دیگه‌ای، و سناریوی چپ سناریوی هستش که این جنبش بتونه رهبری خودش رو و سازمان خودش رو تامین بکنه.
مرسی. ولی خب یه مورد مشخص رو که من میخوام بهش اشاره کنم این بوده که بارها در موردش صحبت شده که بعد اعتراضات دیما هم این مسئله بیشتر مطرح شد، بس این بود که ما شاهد این بودیم که در همین اعتراضات اخیر حتی اگه به صورت پراکندن بود، ولی خب یه جاهای شعارهایی در طرفداری از حکومت پادشاهی سر داده شد تو بعضی شهرها و بعضی جاها. و از طرف دیگه ما موقعی که بحث خلأ قدرت رو رضا پهلوی اعلام میکنه که فردای بعد جمهوری اسلامی خلأ سیاسی یا خلأ قدرته، خب این از این ناشی نمیشه که اعتراضاتی که امروز تو اعتصابات و اعتراضاتی که امروز تو شهرهای ایران در جریانه ناشی از اینه که یه رهبری از طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی نتونسته رهبری کنه و این خلأ و رضا پهلوی تشخیص داره که اعتراضات خودجوشه و هیچ حزبی یا اپوزیسیونی پشت این اعتراضات نیست و نمایندگی نمیکنه. و سر همین قضیه امید رضا پهلوی به اینه که به هر حال جمهوری اسلامی امر سرنگونیش محتومه و از دل این اعتراضات خودجوشی که امروز تو جریانه یه شانسی داره که دوباره سر قدرت بیاد. و بحثی دیگه در همین رابطه هستش که تو دوره ما شاید این بودیم که مردم به مقبره کورش میرفتن و به قول ناسیونالیستا و اونایی که طرفدار تمامیت ارضی بودند به صورت جمعیت ازدحام جمعیت بود اونجا. شما این مسئله رو چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا سلطنت طلبان یا طرفداران حکومت پادشاهی دارای جنبش نیستن، دارای رگه هایی تو اون جامعه نیستن که رضا پهلوی اینطوری در مورد فردای بعد جمهوری اسلامی صحبت میکنه؟
ببینید، شما به فاکتورهای متعددی اشاره کردید. از این آخری من شروع بکنم. آیا رضا پهلوی یه شخصیت حاشیه‌ای یه جنبشی تو ایران داره؟ جنبشی داره، اتفاقا راست جنبش داره تو ایران. راست یک طبقه هستش که بالاخره 40 سال جمهوری اسلامی تأمینش کرده، به نیروی کار مردم، میلیون ها کارگر زیر خط فقر، چرخ تولید رو چرخونده و مالتی میلیاردر شده. جنبش رضا پهلوی جنبش داره تو ایران، جنبش راست، جنبش واقعی، جنبش طبقاتی واقعی. اون چیزی که امروز تو میدونه جنبش اینا نیست. سوال بر این مسئله اینه، اون چیزی که امروز تو میدونه بیانگر آمال و آرمان‌ها و نوستالژی‌ها و توهمات راست حتی مشروط خواه ایران نیست. اون جنبشی که تو میدونه برای کار، برای نون، برای تأمین زندگیش به میدون اومده، نیومده بگه که رأی من کو، نیومده بگه آخ دموکراسی برای شعار دموکراسی خودشو به کشتن نمیده، نیومده بگه که چرا به اصطلاح بدرفتاری کردید با مقبره رضا شاه و نمیدونم. حالا در مورد اون شعارا صحبت میکنم. جنبش آقای پهلوی نیست، جنبش ماست، جنبش چپه، جنبش محرومینه. برای همون چیزایی اومده که ما گفتیم اینا میکشتش پایین. و مطالبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رو هر جوری جمهوری اسلامی کلک بزنه، حقه بزنه، عقب بشینه، اقتصاد رو بهش نمیتونه جواب بده. اقتصاد ایران جواب نداره و آقای پهلوی میدونه که جواب نداره. آقای پهلوی ادعا نداره، از خودشون میپرسی، فکر نمیکنم همچین توهمی داشته باشه که میتونه حالا با کبکبه دبدبه برمیگرده میاد سلطنت میکنه، میگه من نه سازمان دارم نه ارتش دارم نه هیچی، من فرمان چی بدم؟ این که امید بستن که بالاخره این قطار یه طوری پیش بره و بلکه تا وقتی که حکومت ترامپ تمام نشده این تحریم فشار فقر و خطر جنگ و اینا یه طوری بشه که یه اتفاقاتی بیفته که تو نون اینا تو نونی بیفته تو سفره به اصطلاح راست پادشاهی خواه. این یه بحثیه، پروژه‌ای ندارن و جنبششون الان میداندار نیست. جنبش آقای پهلوی الان میداندار نیست. یک وقتی راست، بورژوازی راست و میتونست اقتصاد ایران رو نجات بده، اونم وقتی بود که این اتفاق نیفتاده بود، که این فروپاشی پیش نیامده بود، یک عالم پول و این موقعیت ناامن تو منطقه پیش نیامده بود و جمهوری اسلامی خفه کرده بود، همه رو ساکت کرده بود. یک کودتایی چیزی میشد درونی خودشون میومدن پول فراوان میریختن تو ایران، سرمایه گذاری میکردن، فقر رو بالاخره شما باید یه خود رفاه بیاری، یه بهبودی بدی، و بعدم ولی فقر میذاشتن کنار، نمیتونستن بکنن، برای اینکه انقلابی شده بود که 40 سال طول کشید خفش کردن و ساکتش کردن و شکستش دادن و به این منجلاب کشوندنش، باز دوباره داره میترکه جامعه. آقای پهلوی جنبش داره، ولی این جنبشی که تو میدونه جنبش راست پادشاهی خواه دموکراسی خواه نیست. نه به معنی این که دموکراسی آزادی‌های سیاسی نمیخواد، آزادی‌های سیاسی میخواد، آزادی احزاب میخواد، آزادی اعتصاب میخواد، و امروز همه اینا در گروه این هستش که شما جواب اقتصادی داشته باشی، و جنبش آقای پهلوی جواب اقتصادی نداره، نه خودش داره نه ترامپ داره. جواب اقتصادی وقتی باید داشته باشی که بگی که شما میان چیکار میکنی، چطوری نون مردم رو تامین میکنی. راست سکولار و لیبرال و دموکرات و آقای پهلوی همه اینا و با همت ترامپ و با این لابی بالایی که در خدمتشونه، همه اینها باید بگی که من چطوری میتونم اقتصاد ایران رو نجات بدم. راه نجات اقتصاد ایران راه راست برای نجات اقتصاد ایران، راه حل بورژوایی برای نجات اقتصاد ایران، راه حل بورژوایی برای راه اندازی اقتصاد ایران. چطوری میخواین اقتصاد رو اندازی کنید؟ چطوری میخواین کارخونه رو اندازی کنید؟ چطوری میخواین کار ایجاد کنید؟ چطوری میخواین حقوق موقت کارگر رو بدید؟ چطوری میخواین این فروپاشی اقتصادی رو بازسازی بکنید؟ اقتصاد ایران داره فرو میپاشه، قدرت بازسازیشو نداره راست، نه ترامپ داره نه آقای پهلوی، برای اینکه اینا الگوی رشد اقتصادی ندارن، نمیتونن راه بندازن. ترامپ و می و اروپا و آمریکا فعلا مشکلشون اینه که برای خودشون نمیتونن کار ایجاد کنن، چون شما بخواید تو آمریکا کار ایجاد بکنی، رقابت بکنی با کاری که توی چین هست، سوداوری که تو چین هست، باید کارگر آمریکایی و کارگر اروپایی رو بکشنی به موقعیت کارگر بنگلادشی و کارگر چینی، ساکت خفقان بی هیچ حق اعتصاب و تکون بخوری، پلیس چینی یا پلیس بنگلادشی بیاد بندازه تو پلفتونی، شما حقوق بشر هم خبری نیست، و بعدم اینکه 70 80 ساعت کار کنی تا اون چیزی که توی آمریکا و انگلیس تولید میشه با 50 دلار بتونی 50 پنس تولید بکنی که بتونی این ثروت عظیم رو توی جهان بیافرینی، چطوری میتونه تو ایران این کار رو بکنه؟ این جمعیت میلیونی که تو خیابونا رو باید به گرسنگی بکشونه، یه دورم برای بازسازی اقتصاد مفت، حقوق نداری بیا فقط مفت کار کن، و سرمایه گذاری هم که کسی نمیکنه، برای اینکه اولا امن نیست، 50 سال هنوز نشده، 50 سال 40 سال شده، باز دوباره داره تحولات بنیادین تو ایران شکل میگیره. جامعه که توش هر 40 50 سال یه بار انقلاب میشه، جای امنی نیست برای سرمایه گذاری بلند مدت. ضمن اینکه خاورمیانه هم امروز ناامنه، امروز فاکتورهای ناامنی بیشتر از گذشته ایه، که حتی اگه به تو بخوای تو چارچوب ایران صحبت بکنی راه حل ندارن. بی راه حلیشونه که وقتی از آقای پهلوی پرسه میگه من چطوری این کارو بکنم، برای اینکه میدونه که بیاد چیکار کنه، کی قراره بیاد کارخونه رو براش راه بندازه. کارگر که نمیره این دفعه با سرود ایران بره مفت کار کنه تو کارخونه تا اینکه انشالله 50 سال آینده سوداوری صورت بگیره. جنبش دارن، جنبششون راه حل نداره، جنبششون تو صحنه نیست، جنبش اونا نیست که به مصاف حاکمیت اومده، جنبش اونا نیست که به جنگ حاکمیت اومده، جنبش محرومینه، جنبش کارکنان جامعه است، جنبش کسایی نیستش که پول پله میلیارد میلیارد به جیب زدن، که همین الان هم که تحریم ها هست، بازم مالتی میلیاردرهای ایرانی بیشتر میشن. در نتیجه میخوام بگم این در مورد جنبش دارن، ولی جنبش راست جنبش داره، بورژوازی طبقات جنبش داره، ولی آقای خانم مجاهد و مریم رجوی و نمیدونن دستجات سلفیگری و عبدالله مهتدی و این دستجات باند سیاهی که تشنه یک ماجراجی و پول و اسلحه عربستان و ترامپ و اینا در خدمتشونه که فقط و هیچ شانسی ندارن مگه اینکه جامعه فرو بپاشه، اونا سوار اونا میشن رهبر آقای پهلوی، اونا میشن رهبر این جنبش راست، نه آقای لیبرال دموکرات کسی که به خودش میگه سوسیال دموکرات هم برفته زیر این پرچم و امیدواره که انشاءالله همه با هم میرن ایران رو آباد میکنن. این اتفاق نمیفته. رهبری این جنبشی که الان تو صحنه است به اسم جنبش راست، عملا میدانداریش میشه دستجات قوم‌پرست و دستجات مافیای سکتی که اونا اصلا راه حل اقتصادی نمیخوان، اصلا نیومدن که ساختار اقتصادی رو بیارن، ریشه ندارن، ولی ماجراجو هستن، پول دارن، اسلحه دارن و اشتهای بازی با سرنوشت میلیون ها نفر رو هم دارن. طبقات اصلی این اشتها رو ندارن، طبقات اصلی بلند مدت تر نگاه میکنن منافعشون. در مورد شعارا شما من بزنین یه توضیح بدم. ببینید نوستالژی گذشته یه چیز واقعیه. شما چطور میتونید جوونی رو، کارگری رو، زنی رو بهش بگی که نوستالژی نداشته باش وقتی عکسای اون دوران رو میذارن جلوش که آخه آدمیزاد مثل آدمیزاد تو خیابون راه میرفت، زن و مرد هر کی عکسی که میگرفتی ازش عکس فرقی با یونان نداشت، ظاهر بالاخره تو چارچوب اخلاقیات اسلامی و ایدئولوژی و لباس و موقعیت زن شکل و شمایل آدمیزادی داشت. و یا اینکه شادی و نشاط و تفریح از بچه خانواده کارگری چیز نشده بود، دریغ نشده بود، ممنوع نبود، شادی ممنوع نبود، اینها رو میذاری جلوش، نوستالژی داره. ولی آیا از این نوستالژی و از این شعارها که اون شعاری که دوری مقبره کوروش بوده جمهوری اسلامی مانع نشد، الان جمهوری اسلامی ببخشید بعد این شعارا میشه نتیجه گرفت که این جنبش برای اینا اومده تو صحنه، الان مردم دارن میجنگن بگن که مقبره کوروش رو آباد کنید، الان مردم دارن میجنگن میگن آخ آخ کاش انقلاب مشروطه دیگه بشه، کاش یه شاه دیگه بیاد بالا سر ما یه دورم ببینیم چیه، جوک میکنن سلطنت رو تو ایران، تو اذهان و روانشناسی جامعه ایران پادشاه جوکه، فیلمایی که میسازند نفرت دارن از جمهوری اسلامی، نفرت دارن از آخوند، نفرت دارن از فیضیه، نفرت دارن از مقام معظم و هر چی که هر چی رنگ مذهب و اسلام بده نفرت داره، ولی سلطنت براش جوکه. در نتیجه اینا از این شعارها نمیشه نتیجه گرفت که گویا این جنبشی که اومده، این اعتصاب معلمان فردا تو این یک شنبه و دو شنبه قرار گویا برای این باشه که ما خیلی خیلی چیز بدبخت شدیم و که میگن ما خیلی پشیمونیم از این که انقلاب شده، لطفا آقای پهلوی برگرد، و یا اینکه چقدر خوب بود یه شاهی بالا سرمون بود، ما رعیت همش بودیم. اینا نیست، اینا نوستالژیه و قابل درکه که نوستالژی داره، برای اینکه از بس تحجر و فقر و بیحقوقی و نکبت پاشوندن به سر و ریخت جامعه که وقتی عکسای نه فقط عکسای اونا رو نگاه میکنه، عکسای دوران قاجار هم نگاه بکنه میگه صدر احمد به اون موقع ریخت قیافه آدمی داره. اون تا معنیش نیستش که این جنبشی که اومده طبقه کارگری که تحصیل کرده است تو ایران، طبقه کارگری که مدعی رفاه میخواد، امنیت میخواد، هم موبایل میخواد، هم اینترنت میخواد، هم ماشین میخواد، هم تفریح میخواد برای خودش و خانوادهش، الان اومده میگه که حقوقای منو بده تا من مثلا فرض کن برم چیزه برم دو تا سرود ای ایران بخونم. اینطوری نیست، اینا نوستالژیه. به نظر من بخشن نسلی هستش که حسرت گذشته رو میخوره تو خارج کشور و تو ایران داره سرمایه‌گذاری به نظر من غیر سرمایه‌گذاری خیلی پوچی میکنه، قمار خیلی پوچی میکنه روی یک نوستالژی که فکر کنه این جنبش، جنبش برای احیای سلطنت در ایران ما نداریم، جنبش راست بورژوایی داریم ولی جنبش برای احیای سلطنت در ایران نداریم، نوستالژی حاشیه است. و کسایی که امید میبندن به این به نظر من شخصیتایی نیستن که تو فردای ایران نقش ایفا بکنن، شرایطی رو به وجود میارن که مجاهدها و هجریها و مهتدیها و اینا شانس ایفای نقش داشته باشن. به هر حال امیدوارم تونسته باشم جواب بدم به سوالتون. در مورد انتخابات آزاد و اینا به هر حال اینا بسته های گنگ و قوطی های دربسته، معلوم نیست کی باید بیاد انتخابات آزاد بکنه و کی نکنه و امید بستن به این که حول یک شخصیتی، یک پیغمبری جامعه ایران قطبی بشه و یه شخصیتی مثل آقای پهلوی یا هر کسی دیگه بیان و این گزار رو طی بکنن، اینم یه نوع نوستالژی الگوبرداری از به قدرت رسیدن خمینیه. این اتفاق نمیفته. جامعه ایران جامعه به شدت صنعتی، طبقه کارگر خیلی خیلی بزرگتری داره از وقتی که خمینی اومد و جامعه بسیار از یه نظر بالغ و از یک نظر تجربه داره، تجربه دو تا انقلاب داره، سه تا انقلاب داره، این سومی میشه اگر انقلابی به هر حلم jusque dans ta campagne profonde notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Parler d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs. Le réveil a sonné, il est l'heure.
من بیشتر بحثم میخوام روی این قضیه ببرم که ما میبینیم که همه و همه به قول معروف در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنن و حتی مثلا ائتلاف و اتحادهایی از طیف چپ و راست دوباره در پا گرفته، داره شکل میگیره و از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنن که جمهوری اسلامی رو به قول معروف براندازن و رضا پهلوی هم با همین شعار اومده جلو که چپ و راست و تو مصاحبهاش هست که میگه تو چپ و راست، از چپ و راست باید دست به دست هم بدن و جمهوری اسلامی رو نابود کنن یا سرنگون کنن و بعد اون انتخابات آزاد برگزار بشه. خب ولی چیزی که مشخصه از جنبه دیدگاه رضا پهلوی اینه که خب سلطنت طلبان و شخص خود رضا پهلوی تمام اتکاشو به تأمین منابع مالیش از منابع مالی و سیاسیش از طرف کشورهای دیگه، حتی امکان داره از طرف عربستان هم باشه تو دوره بعد جمهوری اسلامی، تو اون دوره گذار و کشورهای غربی دیگه. خب تو این دوره که تو خیابونا ما میبینیم که کسی از صحبت از این نمیکنه که بعد جمهوری اسلامی چه حکومتی سر کار بیاد و رضا پهلوی هم در مورد مثلا مجلس مؤسسان صحبت میکنه که مجلس مؤسسان بیاد و انتخابات آزاد برگزار بشه و مردم هر حکومتی رو که از صندوق آوردن بیرون انتخاب میکنن و اگه منم انتخاب کردم که من میشم پادشاه اون کشور. خب ارزیابی شما در این رابطه چجوریه؟ این نمیتونه با هم همخوانی داشته باشه از اون بابت که اگه چپ تو اون جامعه این برداشتیه که طیف راست داره میکنه که چپ هیچ قدرتی نداره، هیچ هژمونی نداره و این اعتراضات خود جوشه و همش علیه جمهوری اسلامی صرف و مطالبه بعد اونی تو میدان نیست.
سرنگونی امر هم است، درسته. اینو دیگه ما نمیگیم، اینو خودشون هم دارن میگن، میگه داریم میریم، همشون دارن میگن میریم، از نماینده از تو مجلسش تا وزارت خونش که آی وضع ما خراب و شعر شاملو رو بخونن و تا چهار چنگی تو گل اداره امور اقتصادی مملکت موندن، فردا حقوق کارکنان خودشون هم نمیتونن بدن دیگه، همون فقط دسته های مافیایی به چاپ میمونن. سرنگونی امر همه است، از توش امروز اتحاد کنیم تا فردا انتخابات آزاد برگزار کنیم. پول چی اتحاد کنیم؟ ما موافقیم باید اتحاد کرد، اتحاد نه به معنی ائتلاف و اتحاد، یه چارچوبی رو میشه تعریف کرد که حول اون برای اون مطالبات مبارزه بکنیم تا شرایطی فراهم بشه، آزادانه ترین شرایط و کمترین فشار اقتصادی برای اینکه مردم بتونن انتخاب بکنن. در نتیجه سرنگونی جمهوری اسلامی یک سیری داره، تو این سیر من گفتم که چطور جمهوری اسلامی سرنگون بشه معلوم میکنه آینده ای ایران چیه. اگه مدل سرنگونی و سناریو سرنگونی این چیزی باشه که راست میگه که بخشی از ارتش و سپاه و اینا بیان و بوده، بعدم همه با هم از همه کنده شدن، فقط اون چهار تا باندای آخری مونده که احتمالاً بچسبن به این که بخوان اصلاحش بکنن، همه با هم بیایم و یه شرایط فراهم، انتخابات آزاد بشه، مردم انتخاب بکنن، فردا رو انتخاب بکنن، مردم چه شرایطی انتخاب بکنن؟ کدوم انتخابات آزاد؟ مگه کم صندوق گذاشتن این ور اونور دنیا، از انقلاب مصر بگیرید تا تونس بگیرید تا عراق بگیرید تا ترکیه بگیرید، از توش انواع جر و جانورا در اومدن. ما ایرانی چه هویت ایرانی، چه خصلت برجسته و خدایی که از توش از اینا در نمیاد و ذاتن میره خیلی انتخابات درست و آزادی میکنه، در فقر، در نداری، در خطر دستجات مسلح بالای سرش و خطر قومی کردن و خطر سرکوب جمهوری اسلامی میری انتخابات و آزاد میکنه. انتخابات آزاد وقتی معنی داره که شرایط اون انتخابات فراهم باشه، اگر نه مردم رو میکشونن پای صندوق روش رای، از توش هر جنب جونوری در میاره. این یکی انتخاب. ما تعریف کردیم، گفتیم یک منشور سرنگونی داریم، شما بیا بگو انحلال جمهوری اسلامی، خلع سلاح سپاه و بسیج و ارتش و تصرف همه اموال فیضی و اموال دولتی برای رفع نیازهای مردم، بیمه بیکاری برای همه اینا رو میشه الان تامین کرد اگه جمهوری اسلامی رو اگه سرکوب نکنه، اگه جمهوری اسلامی قدرت نداشته باشه همه اینا رو میتونیم به نیروی مردم تامین بکنیم. بعدم میایم یه شرایطی رو تعریف میکنیم، میگیم بیان توش مردم انتخاب بکنن، بیان توش بگن که سلطنت میخوان یا کم. ما این منشور ما اصلا منشور انقلاب کارگری نیست، منشور شکل دادن به اقتصاد سوسیالیستی نیست، ولی یک شرایطی رو تعریف میکنه که توش که نظام حکومتی آینده ایران و قانون اساسی به یک مجمع نمایندگان مستقیم مردم تو 6 ماه سپرده میشه. کدوم مجلس مؤسسان؟ کی میخواد مجلس مؤسسان بذاره؟ ما مجلس مجمع نمایندگان مستقیم مردم رو گفتیم. اینا میگن یه دونه از حزب دموکرات و یه دونه از زحمتکشان و یه دونه از مجاهد و یه دونه هم از این رهبر قومی بلوچ شد، یه دونه هم از اون رهبر قومی ترک خود ساخته، همشون هم خود ساختن، سه چهار تا بالاخره یه کمی هم از اون دو تا سندیکای کارگری هم قاطی این آجیل میکنیم، بعد میایم میشینیم یه دونه آجیلی تعریف میکنیم به عنوان مجلس مؤسسان. اینا بیان چی؟ کی مجلس مؤسسان نمایندگان چطوری انتخاب میشن؟ شخصیت ها خودشون دارن میگن، شخصیت های سرشناس آدمانه، کی گفته؟ پلتفرم های سیاسی خواست ها در نتیجه اینا انتخابات آزادشون نیست، اینا قیچی کردن این پروسه که شما بهش اشاره کردید، انتخابات آزاد نیست این پروژه که به اسم راست داره چیز میکنه. حالا در مورد تامین مانیناش صحبت میکنم، همه با هم متحد بشیم که این پروسه رو قیچی بکنیم و بلافاصله یه صندوقی بذاریم، هر کی میدیای گنده تری داشت و فشار اسلحه و پول بیشتری داشت شانسش بیشتر، از همه این وقت بازنده تر همون محرومی میان که تو خیابونن. انتخابات آزاد نیست، برگزاری مراسمیه که هر کی پول و اسلحه و قدرت مافیای لابیگری و ایناش بیشتر باشه شانس بیشتری داره، مجاهد از همه بیشتر شانس داره، هجری و متمهد اینا قرار نیست، هر کسی که قرار نیست احزاب بیان پلتفرم های سیاسیشون رو بیارن که یک آزادی اعتصاب، آزادی عقیده و بیان، بلا فاصله بیمه بیکاری به همه، تا کسی از گرسنگی نره اسلحه عربستان رو برداره، اسلحه ترامپ رو برداره، اسلحه برای دفاع از خودش برداره. همه اینا رو قیچی میکنن و میگن بیان یه مجلس مؤسسانی بذارین. معلوم نیست کی اون مجلس مؤسسان، چرا باید مردم ایران قبولش کنن؟ چون شخصیت های شناخته شدن و احتمالاً بالاخره فعالیت های کردن چپ یا راست. این نسخه عراقیزه کردن ایرانه، نسخه گذاشتن صندوقی که از توش هر جک و جونور ملی مذهبی از توش در میاد. درنچه ما میگیم خیلی خوب، اگر راست میخواد همه با هم متحد بشن بیان این شرایط رو قبول کنن. معنی پیروزی، معنی سرنگونی جمهوری اسلامی رو باید بگن چیه. نمیشه همینجوری بگن جمهوری اسلامی میره ولی فقیه میره. باید بگن یعنی چی؟ یعنی سپاه چی میشه؟ سپاه اون سرانش هم خب چیز میکنن، بعد بدنش فرزندان مردم هستن. مردم همه شهروندن، ولی این یه نهاده، این نهاد سرکوبگره. فردا خون میپاشه به جامعه ایران. وزارت اطلاعات منحل بشه یا نه، یا میخواد بیاد بشه خدمت شما در بیاد. وزارت اطلاعات هست و شما انتخابات آزاد برگزار میکنید، شوخی میکنن. سپاه هست و ارتش هست و داره دستای نظامی جمهوری اسلامی هستش و همه امکانات تسلیحاتی و تدارکاتی و انبارش اینا هستن، شما میخواید انتخابات آزاد کنید. اون کسی که بیشتر میدوزه از اینا، اون کسی که بیشتر باند خودش رو چاق میکنه، بیشتر از همه شانس داره. ما به روشنی توی منشور سرنگونی گفتیم اینها بیان برای اینها مبارزه بکنید و بگین این معنی سرنگونی جمهوری اسلامی. اگر چیزی که شما بهش میگین رفتن جمهوری اسلامی، انحلال و گذار، اون جمهوری اسلامی نیست. اون یه شرایطیه که این پروسه انتخاب مردم قیچی بشه. شانس مردم برای اینکه یک شرایطی داشته باشن که توش آزادانه بتونن انتخاب بکنن، که اون آزادی یک شرطش آزادی احزاب و انحلال تمام دستگاه‌های سرکوبگر و تصرف اموالش هست و دادنش به کسایی هستش که امروز زیر فشار فقر و بی‌آبی و گرسنگی دارن له میشن، انحلال حوزه‌های علمی و دستگیری سران جمهوری اسلامی، وقت میتونی تعریف بکنی بگی من میتونم انتخابات بکنم، مردم مسلح باشن تو میلیسشون که فردا این جر و جونورای ملی و قومی و ناسیونالیستا، از ناسیونالیستا کرد بگیر تا ترک و عرب و بلوچی که هر روز از یه جایی ممکنه سر در بیارن، بتونه از خودش دفاع کنه، در مقابل سپاه و بسیج بتونه از خودش دفاع کنه، قدرت دفاع داشته باشه. شما مردم رو مسلح نمی‌کنید، قدرت دفاع ازش میگی میخوای بری رأی بده دم انتخابات. به هر حال ما طرفدار این هستیم که همه بیان توی یک شرایطی، همه اینا که ادعا میکنن که نمیخوان ایران بپاشه و نمیخوان آزادانه مردم انتخاب بکنن، بیان زیر منشور ما معنی جمهوری، معنی سرنگونی جمهوری اسلامی رو بگن. انحلال جمهوری اسلامی یعنی چی؟ 1 2 3 4 و برای اون مبارزه بکنن و برای همین خواستا مبارزه بکنن و شرایطی فراهم کنن که کسی از فقر نره پای صندوق هیچکی و کسی از نادانی که ندیده نشنیده هیچ کدوم از احزاب چی گفتن، هیچ کدوم از جنبش ها چی گفتن، چون باندای قدرتمند عربستان و پول ترامپ و مافیای مذهبی قومی اینا محاصرهشون کردن، این شرط رو داشته باشه بره نظام آیندهش انتخاب کنه. اون نظام آینده انتخاب نمیشه توسط مجلس مؤسسانی که معلوم نیست کیان، معلوم نیست چه پروسه‌ای مشروعیت گرفتن، در صورتی که مجمع نمایندگان مستقیم مردم مشروعیتشون از مردم گرفتن، همون مردمی که تو خیابونن، همون معلمایی که فراخوان دادن، همون رانندگانی که اعتصاب میکنن، همون کارگرایی که فریاد شورا میزنن توی اعتراضاتشون، مجمع نمایندگان مستقیم مردمن. در محل کار و زندگی میان نظام آتیشون رو ظرف 6 ماه تو اون مجمع تصمیم میگیرن. در این شرایط اون وقت میتونن آقای پهلوی بیاد شانسش امتحان کنه ببینه که شانس داره یا نداره. ببخشید من اگه طولانی صحبت کردم، میخوام بگم که در مورد اینکه امکاناتشون به غرب و اینا، من میگم امکانات ما جنبش های مترقی، جنبش های طبقه کارگر و جنبش چپ در کشورهای جوامع غربی و سراسر دنیاست که اونا پول و اسلحه ندارن که بریزن توی دامن جنبش ما. ولی من فکر میکنم که اینا، شما اشاره کردید به امکاناتی که از متکی هستن به اسلحه عربستان و همه این چیزا، همه اینا برای این هستش که اون بی امکاناتیه خودشون رو با جبران بکنن و پایین رو اجازه ندن که امکانات خودش رو تهیه کنه. پایین احتیاج داره امکانات خودش رو، پول، اسلحه، همه چی اینا رو خودش تامین بکنه و با انحلال جمهوری و با خلع سلاح کردنش و با انحلال سپاه و وزارت اطلاعات و بسیج و همه اینها و با تصرف اموال دارایی‌های نهادهای قدرت و در اختیار خرج مردم کردن میتونه یه شرایطی رو فراهم کنه که مردم زیر فشار کمتر، فشار اقتصادی و یه شرایط نسبتا آزادانه‌تری بتونن نظام آینده‌شون رو انتخاب بکنن. اون پروسه‌ای که راست داره میگه به نظر من نه انتخابات نه هیچی، اون قیچی کردن امکان قدرتمند شدن مردمه که ما الگوشو گفتیم شوراهای مردمی و شکل دادن به رهبری خود در محل، در محل کار زندگی و یک رهبری سراسری که برای تأمین رهبری سراسری باید حزب داشت. شوراهای مردمی و سازماندهی سراسری مردمی، سازماندهی سراسری مردم در محل کار زندگی، طبقه کارگر، معلمین، محرومین، همه اینا برای به سرانجام رسوندن جنگ قطعی و جنگ نهایی به حزب سیاسیشون احتیاج دارن. حزب حکمتیز میخواد خودش رو در دسترس قرار بده که حزب سیاسی باشه که بتونه این جنبش رو به اون جایی برسونه که بتونن شرایط رو فراهم کنه که تو جامعه ایران مردم آزادانه انتخاب بکنه با پیروزی خودش، نه با قطع کردن امکانات و دسترسیش به امکانات مالی، تسلیحاتی، همه اینا به امید این که از بالای سرش یه عده بیان براش صندوق بزنن انتخابات برگزار کنن.
ممنون سوره یشاوی. ما بحثای زیادی هست و سوالای زیادی داریم در این رابطه، ولی متاسفانه به علت کمبود وقت تو این برنامه نمیتونیم بهش بپردازیم. حتما تو برنامه بعد یا برنامه هایی بعد ازتون دعوت میکنم که روی این مسائل بیشتر صحبت کنیم و فوکوس بیشتر داشته باشیم، چون خیلی سوالات الان بی جواب مونده اینجا. ممنون از وقتی که گذاشتی و شب خوبی واسه شما روز بخیر.
خیلی متشکرم و ببخشید اگر طولانی شد، ولی به هر حال این صحبت به نظر من ادامه داری هستش و خوب از جوانان مختلف بهش بپردازم. امیدوارم تو فرصت‌های آتی و با تشکر از شما.
حتما ممنون.